باعث شنیده شدن بخش‌های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، به ساعت 19 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد، مجله تحلیلی خبری.
الو، بفرمایید.
توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواست این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکارم سرکار خانم احمدزاده امشب برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم احمدزاده سلام و شب بخیر میگم شما.
بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که شب خوبی رو در کنارشون سپری کنیم.
انشاءالله. متشکرم. عزیزان شنونده، من پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح بفرمایید. حتما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، از طریق سایت رادیو گفتگو هم میتونید با نصب این برنامه رو گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو در هر زمان و مکانی که هستید به طور 24 ساعته بشنوید. و اما سرفصل های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته ارزیابی خواهیم داشت از عملکرد اقتصادی دولت، نگاهی به چگونگی تشکیل جبهه واحد برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، فرجام وزارت سمت در صورت تایید نشدن وزیر پیشنهادی، بررسی اهداف غرب در حذف هشت الشعبی از معادلات سیاسی عراق، و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید با اجرای سرکار خانم احمدزاده.
وزیر بهداشت گفت درس دفاع مقدس آن بود که هر جا ایستادیم و بر اصولمان تکیه کردیم و متحد و متفق بودیم، برنده میدان مبارزه نیز بوده ایم. دکتر سعید نمکی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان سلامت در دفاع مقدس و مقاومت با گرامی داشت شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع سلامت افزود: دفاع مقدس به ما درس های مهم می آموخت. این که جبهه ها مدرسه عاشقی بود و اولین درس درس عشق بود. وی افزود: این عشق بود که تصویر خونون جبهه ها را در لبخند مجروحان جلوه می کرد. همچون حضرت زینب که در کربلا فرمودند: فقط زیبایی دیدم. وزیر بهداشت گفت: در دفاع مقدس آموختیم نباید مرعوب هیمنه پوشالی دشمن شد. آموختیم با ایمان میتوان آن هیمنه را شکست داد. دکتر نمکی افزود: این که بعد از 8 سال یک کشور حتی تنها 1 میلیمتر از خاکش را در سر میز مذاکره پس نگیرد به خاطر ایمان و رشادت بود. وی گفت: درس دیگر از دفاع مقدس این بود که هر جا ایستادیم و بر اصولمان تکیه کردیم و متحد و متفق بودیم، برنده میدان مبارزه بوده ایم. دکتر نمکی افزود: وفاق و همدلی از الگوهای زنده شده دفاع مقدس بود.
ساعت 19:06 است. از آن شنونده بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در اولین بخش گفتگوی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به اهداف غرب در حذف گروه 8 شبی از معادلات سیاسی عراق. آقای محمد پارسای نجفی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستند. جناب نجفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتم.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای نجفی، از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی غربی‌ها تلاش می‌کنن که گروه 8 شبی رو به رغم به حال دستاوردهای عظیمی که در حذف گروه تروریستی داعش در سپهر سیاسی عراق داشته، از معادلات این کشور حذف کنند؟
هشت شعبی همونطور که حضرت عالی فرمودین اهمیت و تأثیر بسیار زیادی برای ایجاد امنیت ملی و همبستگی و انسجام داخلی در کشور عراق داشته و موجب شده و یکی از مؤلفه های مهم و اساسی برای حذف و سرکوب تروریسم داعش محسوب میشه.
بله.
طبعا یکی از اهداف آمریکا و انگلیس، حالا من تصور میکنم بیشتر این دو کشور باشن.
بله.
که فرمودید غرب، آمریکا و انگلیس برای نفوذ و ادامه برنامه هایی که در کشور عراق و کل منطقه غرب آسیا دارن، نیازمند ایجاد ناامنی و واگرایی در کشور عراق هستند. اگر دقت کرده باشید، آمریکایی‌ها تلاش کردند کشور عراق رو به 3 کشور مجزا یا 6 ایالت نیمه مستقل تقسیم کنند.
بله.
یکی از مؤلفه‌ها، یکی از ارکان مقابله برای با این توطئه آمریکایی‌ها همین 8 شعبی بود. 8 شعبی باعث انسجام داخلی در عراق شده و طبعا برنامه های این کشور رو، برنامه های آمریکا برای استیلا بر منطقه غرب آسیا رو به هم میزنه. طبعا آمریکایی‌ها باید تلاش بکنن که مانع از همبستگی عراق بشن و یکی از برنامه ها میتونه همین باشه.
بله. جناب نجفی، خب یکی از مباحثی که الان مطرح میشه در داخل عراق این هستش که به هر حال جریان 8 شعبی یک جریانی است که در چارچوب قانون اساسی عراق فعالیت میکنه و در زمره نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور محسوب میشه. بنا به این شرایط، از نگاه شما با توجه به اینکه به هر ترتیب هم قدرت‌های منطقه‌ای و هم قدرت‌های فرامنطقه‌ای تلاش میکنن که به نحوی در ترتیبات سیاسی امنیتی عراق مداخله بکنن. آینده به هر حال فعالیت‌های هشت الشعبی رو در چنین شرایطی در عراق چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هشت الشعبی همونطور که مطالعه هستید فقط متعلق به طایفه یا مذهب شیعیان نیست،
بله.
بخشایی از مسیحیان به عنوان بابلیون هم در اون هستن، یعنی بخشای متفاوت و گوناگونی در از جمعیت عراق در هشت الشعبی عضو هستن و هر منطقه برای دفاع از شهر و روستای خودش گروهی رو در هشت الشعبی داره و وابسته به نیروهای دفاعی ارتش عراق هست و حقوقش رو هم از دولت عراق میگیره، تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، یعنی نخست وزیر عراق هست. یعنی طبق قانون اساسی عراق بخشی از ساختار دفاعی این کشور محسوب میشه.
بله.
طبعا حذف یا تلاش برای انحلال این نیرو نمیتونه برای عراق خبر خوشایندی باشه و قطعا ادامه و استمرار فعالیت های هشت الشعبی یکی از امری که عرض کردم ارکان انسجام داخلی در کشور عراق محسوب میشه. حالا اینکه چرا تلاش میکنن آمریکا و انگلیس از با یک سری از برنامه هایی که من اسم اونها رو به اصطلاح جنگ شناختی میذارم به هشت الشعبی آسیب بزنن، دقیقا در همین راستا هست. یعنی با استفاده از تاکتیک های مدیریت ادراک که توسط رسانه های غربی یا رسانه هایی که متعلق به عربستان سعودی و امارات هست و در همسویی با کشور آمریکا و انگلیس قرار داره، تلاش میکنن تا هشت الشعبی رو که به خدمت در خدمت کشور عراق هست به عنوان دشمن مردم معرفی بکنن.
درسته.
در حالی که یعنی این بعد از جنگ داعش، جنگ سخت با داعش، باید هشت الشعبی با این جنگ شناختی هم مقابله بکنه. در آشوب هایی که در یک سال گذشته اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند که این اقدام رو انجام بدن که خب خوشبختانه موفق نشدن و همین الان هم یکی از موارد مؤلفه‌هایی که تلاش میکنه استقلال عراق رو حفظ بکنه در برابر آمریکا همین هشت الشعبی هست. نیروهای بخشی از خواست مردم عراق که خواستار استقلال سیاسی در برابر آمریکا هستند و خروج نیروهای نظامی آمریکا و انگلیس رو از عراق خواستار هستند، آمریکایی‌ها تلاش میکنن که با این جنگ شناختی پایه حضور خودشون رو مستحکم بکنن و مانع از تحقق این خواست ملی مردم عراق بشن. با این حال من یقین دارم که هشت الشعبی به دلیل اینکه از بطن مردم خارج شده و دارای اراده بخشی از اراده ملی مردم عراق محسوب میشه، به حیات خودش میتونه ادامه بده.
بله. با توجه که به هر حال ظرفیت های قانونی هم برای تشکیل این نیرو در عراق به وجود اومده،
ولی نکته مهم این هست که باید در برابر این جنگ شناختی همه بایستن و
درست.
این یعنی رسانه هایی که متعلق به مردم عراق هستن باید در برابر این توطئه‌ای که توسط شبکه‌هایی مثل الحره، الدجله، الشرقیه و الحره آمریکا هستن مقابله بکنن. مطالعه هست که اصلا وزارت دفاع آمریکا شبکه‌هایی رو در عراق تأسیس کرده و حمایت مالی و غیره انجام میده و به شدت هم داره توانمندی‌های مالی بالایی هستن این شبکه‌ها مثل الحره.
بله.
هدف آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از تأسیس شبکه‌های مثل الحره و الدجله دقیقاً همین مسئله هست.
پیشبرد جنگ شناختی که جناب عالی بهش اشاره فرمودن.
بله دقیقاً، یعنی آنچوری که اونها نتونستن از نظر ابعاد سخت و جنگ‌های حضور مستقیم نظامی یا ایجاد جنگ نیابتی توسط داعش به نتیجه برسن، حالا از طریق ابزاری به نام رسانه و حالا چه فضای مجازی مثل فیسبوک که بیشترین مخاطب رو در عراق داره یا شبکه‌های تلویزیونی که حالا آثار اونها بازنشر میشه در همون فضای مجازی و همون عرض کردم تاکتیک مدیریت ادراک، تلاش میکنن به اون اهداف برسن.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب نجفی با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
موفق باشین.
خدا نگهدار
شما و همه شنوندگان. خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به اهداف کشورهای غربی در حسب هشت‌وشتبی از معادلات سیاسی در عراق. آقای نجفی از کارشناسان مسائل غرب آسیا پاسخگوی پرسش‌های ما بودند.
فرمانده کل ارتش تأکید کرد ارتش جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه اجازه تعرض به هیچ دشمنی را نخواهد داد. به نقل از خانه ملت، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس افزود: خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که توفیق داد تا در 31 جلسه مجلس شورای اسلامی در دوره جدید و در جمع نمایندگان مردم حضور داشته باشم. از برادر ارجمندم جناب آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی به خاطر لطف و بزرگواریشان تشکر می‌کنم و در اینجا باید از حمایت‌ها و اهتمام تمام نمایندگان به بخش دفاع کشور صمیمانه تشکر کنم. فرمانده کل ارتش ادامه داد: دفاع مقدس یک الگوی کامل از اراده، همت و یکپارچگی ملت ایران برای ایستادگی و موفقیت است که همه اجزای تشکیل دهنده این الگو در آن نقش تعیین کننده ای داشتند. ارتش با کمک سپاه و این دو با کمک بسیج و این سه با کمک جهاد سازندگی و این چهار رکن با حمایت همه جانبه مردم و همه اینها با فرماندهی حضرت امام رحمت الله علیه، رویه بومی از غیرت ملی با روح آموزه‌های عاشورایی این معجزه قرن را آفریدند. وی گفت: اگرچه پیروزی در این جنگ نابرابر یک فتح الفتوح شبه معجزه بود، اما منظور من از معجزه قرن پیروزی در جنگ نیست، بلکه آن نتایجی است که معادلات راهبردی جهان را تغییر داد و طرح نو در انداخت. منظور من آن شجره طیبه است که شاخه های آن به اقصا نقاط عالم سر کشیده و مکتب مقاومت در برابر نظام سلطه را در قلب و روح حق طلبان نشانده و سقوط خدا ناباوران حق ستیز را تسریع کرده است.
خب عزیزان شنونده، 18 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم، آماده ایم دومین بخش گفتگوی برامی امشب رو تقدیم حضورت کنیم.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، دومین بخش گفتگوی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش همراه میشیم با آقای دکتر علی جدی، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شب شما بخیر.
متشکرم آقای دکتر جدی. خب به هر حال بعد از ماها اداره وزارت صنعت توسط سرپرست و در واقع عدم موافقت دولت در معرفی فرد مورد نظر برای اداره این وزارتونه، الان آقای رزق حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده. یه انگارهی وجود داره که اگر مجددن نتونه وزیر پیشنهادی سمت رأی اعتماد مجلس رو کسب بکنه، چه سرنوشتی مترتب هست بر این وزارتخونه که به هر حال مسئولیت های سنگینی رو هم در حوزه های تولید و صنعت و تجارت داره؟
درست. خب بحثی که الان شرایطی که ما الان داریم، همین الان هم که ما خدمت شما هستیم، تا الان با تأخیر معرفی شده، نوعی استنکاف رئیس جمهوری هست که برخلاف قانون که سه ماه فرصت داشتن، یعنی زمان این زمانی رو که از زمان آقای مدرس خیابانی که صحنه علنی معرفی شدن و رأی نیاوردن تا الان، این زمانیه که رئیس جمهور عملا باید خیلی در اصطای وقت کمتر از یک هفته معرفی میکرد و نکرد.
بله.
الان هم به همین صورته، یعنی اگه آقای رزم حسینی در مجلس رأی بیاره عنوان وزیر، رأی اعتماد بگیره، خب عنوان وزیر مشغول میشن. اگر که رای نیارن، خب دوباره باز با لطف رئیس جمهور نگاه میکنه چقدر نسبت به مسائل کشور حساس هست که این رو به روزش ممکنه فاصله نده، یه زمانی هم از ممکنه اهمیت نداره، مثل الان که نزدیک 45 روز هست هنوز با سرپرست اداره میشود و معرفی نکرد وزیر رو. لذا با توجه به اهمیت موضوع باید نگاه رئیس جمهور رو ببینیم که چقدر میتونه معرفی رو در چه زمان کوتاهی معرفی بکنه، که ضرورت داره در کوتاه‌ترین زمان معرفی بکنه، ولی انشالله که اتفاق مثبتی بیفته و آقای رضا حسینی رأی بیاره و سکانداری وزارت خونه رو بوده بگیره، مقداری از این تشتتی که ما داریم جلوگیری بشه
انشالله. آقای دکتر جدی، الان شما میزبان آقای رضا حسینی بودید در کمیسیون و برنامه‌های ایشون رو به حال در اختیار کمیسیون قرار گرفته تا یه ارزیابی در کمیسیون تخصصی صورت بگیره؟
بله، ما در جلسه امروز خب در کمیسیون صنایع معدن به عنوان کمیسیون اصلی که با وزارت خونه وزارت سمت در ارتباط هست، ایشون حضور پیدا کردن و برنامه‌هاشون رو ارائه کردن و اعضای کمیسیون هم سوالات تخصصی رو هم که داشتن در این حوزه پرسیدن و ایشون پاسخ دادن سوالا رو. تا حدی خب بعضی ها اقناع کننده بود، ولی بعضی دوستان قانع کننده بود، بعضی ها نبود و نهایتاً جمع‌بندی تصمیم کمیسیون به فردا موکول شد که فردا صبح جلسه کمیسیون بگیریم. ما انشالله نظر کمیسیون رو به صحنه علنی سه‌شنبه یا چهارشنبه که معرفی میشه انشالله برای رأی‌گیری بتونیم ارائه بدیم نظر کمیسیون.
بله آقای دکتر جدی، خود شما الان با توجه به اینکه بر ترتیب آقای مدرس خیابانی هم به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شد و نتونست رأی اعتماد مجلس رو کسب بکنه و حتما شما در کمیسیون صنایع مجلس هم برنامه ایشون رو شنیدید، آیا در واقع ظرفیت‌های بهتری رو میشه در آقای رضا حسینی دید برای اداره وزارتخونه پرحجمی مثل وزارت سمت؟
بله، ببینید وزارت سمت خب تقریبا 42% تولید ناخالص ملی متولد این وزارتخونه.
بله.
و بیش از 30% اشتغال کشور هم در این وزارتخونه. لذا وزارت خیلی مهمی هست و تقریبا تمام نگاه‌ها در کشور الان به وزارتخونه است که ببینید چه سیاست‌گذاری بکنه، بازار رو کنترل بکنه، قیمت‌ها رو، بحث‌های تولید رو که امسال سال جهش تولید هستیم. اما یک نگاه دیگه ای که ما داریم همیشه در وزارت سمت آسیب رسونده، نگاه حاکمیتی و دولتی است که من از همون اول گفتم.
بله.
که ما وزارت خونه مثل وزارت سمت رو باید به عنوان یک کارپرداز ببینیم که بتونه خدمت بکنه به تولید کنندگان، به بازار و عملا روانسازی بکنه در این مسیر. ولی خب چون نگاه حاکمیتی بوده همیشه در جاهای مختلف ایستگاه‌های کنترلی اضافه کرده و عملا قید و بندهایی که ما در تولید داریم رو بیشتر کرده و در این فضای بحرانی که ما در کشور داریم، اگر بخوایم در حوزه قیمت ها، اگر بخوایم صنایع بتونن کمک بکنن به ما، ما باید یه مقداری قید و بندها رو روانتر بکنیم و کمتر بکنیم که اینها بتونن مدیریت کنن فضای خودشون رو.
بله.
و با این وضعیتی که آقای رضا حسینی داره، خب چون بیشتر در بخش خصوصی بوده، ایشون نهایت مسئولیت های دولتی در همین استانداری کرمان و خراسان رضوی بوده.
بله.
و چون نگاهش از متن بخش خصوصی، من فکر میکنم بتونه یه مقداری اگر واقعا اراده بکنه، مجلس هم کمک بکنه، دولت هم یه مقدار دستش رو باز بگذاره. چون اگه دولت قرار باشه وزیر انتخاب بشه و دستش رو باز نگذاره، قطعا هر کسی هم باشه نمیتونه کار بکنه.
دقیقاً.
من فکر میکنم با اون نگاهی که در بخش خصوصی داشته میتونه یه مقدار کارهای مثبتی انجام بده و نگاه و نگرش وزارت خونه رو از نگاه حاکمیتی به نگاه خدمتی انشالله یه مقدار تغییر بده.
انشالله. من از این فرصت استفاده بکنم، به هر حال در خدمتتون هستیم. آقای دکتر جدی، الان 3-4 تا موضوع بسیار مهم در کشور مطرح هست. به هر حال بحث نوسانات قیمت در بازار خودرو که به کمیسیون شما هم به هر حال کمیسیون تخصصیش هست مرتبط هست. آیا در خصوص این مسائل اساسی که در بازارهای مختلف که حالا مرتبط با حوزه کاری شما میشه، کمیسیون صنایع و معادن کارویژه خاصی رو مد نظرش هست تا بتونه کمک بکنه حداقل این نوساناتی که واقعا خیلی هم غیر قابل انتظار بوده برای مردم تا حدودی کنترل بشه؟
ببینید در بحث مشکلاتی که فعلا ما در کشور داریم، سه ضلع رو باید در کنار هم بشونیم بشه مشکلات رو حل کرد.
بله.
یک ضلعش بخش خصوصیه که خیلی جا متولی تولید هست و در بازار نقش داره این از یک بردشه. یه ضلعش هم خود وزارت سمت هست که به نمایندگی از دولت کار نظارتیشو باید یا کار به حالت مدیریتیشو باید انجام بده.
بله.
نظرگذاریشو. و یه بخش هم مجلس هست. اگر این سه تا ضلع بشینن در کنار هم دیگه و بتونن با همراهی هم دیگه برنامه داشته باشن برای پیگیری، قطعا اتفاقات مثبت خواهد افتاد و میشه خیلی از اوضاع رو کنترل کرد. خود در بحث خود رو مجلس نظراتی داره و الان دو سه ماه داریم کار میکنیم با هماهنگی خود وزارت خونه، خود رو سازا، مجموعه بخش خصوصی و انشالله طرح خوبی هم نتیجه خواهد داد. یعنی الان امروز من 5 تا 7 تا همون جلسه بودم که ما 5 روز پشت سر هم هر روز 5 تا 7 جلسه داریم برای همین طرح.
بله.
در حوزه فولاد، خب ما چون فولاد بیس بسیاری از قیمت ها در کشور، در بحث لوازم خانگی تاثیر داره، در بحث خودرو تاثیر داره، در بحث ساختمان تاثیر داره، خب اینا ما هم برنامه داریم، وزارت صنعت هم خطر نظر داره و در اینجا آقای رضوی حسینی هم اعلام کردن که به معنی اینکه اگر وزارت خونه قرار بگیرن در سکان وزارت خونه، این سیزر رو میتونن در جلسات مختلف میشوننشون و با همدیگه با یک خروجی میتونن دنبال بکنن. اگر این نگاه رو واقعا در اجرا و در عمل دنبال بکنه، یعنی بخش خصوصی رو بخواد،
بله،
مجلس هم کارشناسای کمیسیون تخصصی مثل اقتصاد و صنایع معادن هم بیان در کنارش قرار بگیرن و در با وزارت خونه، کارشناسای وزارت خونه، قطعا خیلی از این مشکلاتی که راه حل داره و در کوتاه مدت هم میشه انجام داد. منتها یک اشکالی که در گذشته بود، خب وزارت خونه متولی نداشت، بخش خصوصی هم رها شده بود، خب کمیسیون هم که ابزاری نداشت بخواد دنبال بکنه چون وزیری نداشت.
بله.
در اولویت اول باید وزیر حتما این سزه رو کنار هم بشونه، در حوزه فولاد، در حوزه خودرو و خیلی موارد دیگه، در حوزه واردات، در حوزه کالاهایی که الان در گمرک مونده، در حوزه ارزی که الان خیلی
ها... الان این نکته هم که آقای دکتر فرمودید خیلی جالبه، یه مقدارم قابل تأمله. یعنی حتما مثلا باید ما به یه نقطه بحرانی برسیم، بعد آقای رئیس جمهور یا مثلا معاون اول آقای روحانی دستور بدن روز گذشته که مثلا گمرک با ظرف 24 ساعت مثلا بخش اعظمی از کالای ترخیص نشده ترخیص بکنه. یعنی حتی در خود دولت هم ما یه نوع ناهماهنگی رو داریم میبینیم.
همینه، ببینید همین مشکله، دقیقاً همین مشکل ما داریم. خب همین ترخیصی که بی یک باره میبینید از گذشته برنامه‌ای نبوده و عملاً مدیریت نشده، کالاها تلمبار شده، یه دفعه میان میگن سریع ترخیص رو کنی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ خیلی از کالاهایی که الان در گمرکه به خاطر منشأ ارز مشخص نشده به میاد سریع ترخیص میشه، میاد داخل، بعد میبینی در طی چند روز چند هزار تومان دلار میره بالا.
درست.
ارز رو دوچاره تاثیر میکنه.
حتی آقای دکتر این عدم ترخیص به موقع و نرسیدن مواد اولیه، قطعات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، خود این ضمن اینکه چالش ایجاد میکنه برای دستیابی ما به اون شعار سال که جهش تولید هست، حتی رو قیمت کالا هم تاثیر میذاره.
دقیقاً همینه. یعنی خیلی از تولیدات ما الان، کارخونجات تولیدی ما، بخاطر مواد اولیهشون در گمرک ترخیص نشده بود، الان دچار مشکل شده بودن. باید رو میتونستن بالاخره بشینن براش تعیین تکلیف بکنن، نه اینکه الان رها بشه یدوی به حد بحرانی برسه که رئیس جمهور باز دستور بده این اتفاق بشه. اتفاقا این موارد دستوری حل نمیشه. هر چیزی بخوایم دستوری حل بکنیم در کنار چهار تا نتیجه مفید، چهار تا ضرر هم داره. ولی وقتی در طی یک برنامه، طی یک زمانی به صورت روان انجام بشه، قطعا نتایج مفیدش بیشتر خواهد بود و مواردی که ممکن اشکال ایجاد کنم کمتر خواهد شد.
انشالله.
آره.
متشکرم آقای دکتر جدی بزرگوار از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما و همه همکاران.
شبتون بخیر باشه.
خدا
نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع تعیین تکلیف وزارت سمت. آقای دکتر علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند.
خب از آن شنونده 19:29 است. همچنان افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشید.